ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا 4 شرکت اماراتی و هنگ کنگی را به اتهام فروش محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرد. در یک سال گذشته ایرانیان بیش از 6000 خانه در ترکیه خریدند. تعداد جانباختگان روزانه کرونا در ایران بیش از 200 نفر اعلام شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. آمریکا 4 شرکت اماراتی و هنگ کنگی و همچنین یک شرکت ویتنامی را در ارتباط با ایران و کمک به جمهوری اسلامی برای فروش محصولات پتروشیمی تحریم کرد. به گزارش روز چهارشنبه سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های آلفا تک و پترولاینس امارات همراه با شرکت کشتیرانی بین‌المللی دونگای و پتروشیمی جنوب شرق هنگ کنگ را به اتهام همکاری با شرکت تلیانس هنگ کنگ برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به فهرست سیاه خود افزود. آمریکا همچنین شرکت حمل و نقل محصولات پتروشیمی و گاز ویتنام را همراه با مدیر عامل آن در رابطه با نقض تحریم‌های پتروشیمی ایران تحریم کرد. بر اساس آمارهای گمرک ایران در سال 97 بیش از 14 میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی داشت که برابر 1/3 کل صادرات غیر نفتی ایران است. مرکز آمار ترکیه میگوید ایرانی ها طی 11 ماه سال 2020 6425 خانه در ترکیه خریدند که نسبت به دور مشابه پارسال 40% افزایش نشان میداد. این در حالی است که ترکیه از اوایل اسفند پارسال مرزهای خود را با ایران به خاطر شیوع کرونا بسته است. ترکیه طی 11 ماه سال جاری در کل 36819 خانه به شهروندان حدود 100 کشور فروخته است که نسبت به دور مشابه پارسال 8% کاهش نشان میداد. اتباع ایرانی به تنهایی حدود 20% از کل خانه‌های فروخته شده به خارجی‌ها در ترکیه را خریدند. بعد از ایران شهروندان عراق، روسیه، افغانستان، آلمان و آذربایجان از دیگر خریداران اصلی خانه در ترکیه بودند. تقریبا نیمی از خانه‌های فروخته شده به خارجی‌ها طی 11 ماه سال جاری میلادی در شهر استانبول بوده است. شهر ساحلی و توریستی آنتالیا همچنین آنکارا پایتخت کشور در رتبه بعدی هستند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران تعداد جانباختگان ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته را بیش از 200 نفر اعلام کرد.
کنون 7603 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند. طی 24 ساعت گذشته متاسفانه 213 نفر از هموطنان عزیزمون رو که بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 بودن در کشور از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 52883 نفر رسیده است.
درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی مقام‌ها و کارشناسان مختلف داخلی و خارجی قرار دارد و رقم واقعی مبتلایان و جانباختگان 2 تا 3 برابر ارقام رسمی تخمین زده می شود. فرانسوا فیلیپ شامپیون وزیر خارجه کانادا می گوید باور ندارد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در اطراف تهران ناشی از خطای انسانی بوده باشد. آقای فیلیپ شامپاین ساعتی پس از انتشار گزارش یک نهاد مستقل کانادا درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی به شبکه CBC این کشور گفت که باید برای پی بردن به حقیقت آنچه اتفاق افتاده سوالاتی بپرسیم و اجازه دهیم روند تحقیقات پیش برود. او گفت شلیک موشک به این هواپیما سوالات زیادی پدید آورده است. گزارش 79 صفحه‌ای یک نهاد مستقل کانادایی میگوید ایران در رابطه با سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی تحقیقات درست و جدی انجام نداده است. اما در پی بالا گرفتن تنش‌ها بین دولت و مجلس در ایران، علی خامنه‌ای روز چهارشنبه گفت که مسئولان نباید این اتحاد و همصدایی را از بین ببرن و ملت را تکه تکه کنن. بیشتر بشنوید دیدگاه جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، رو درباره صحبت‌های آقای خامنه‌ای.
ببینید در واقع ایشون حرفشون نوعی گلایه‌گذاری است، یعنی دقیقاً گلایه‌گذاری میکنه از مجموعه زیر دست خودش به روال همیشگی، یعنی همیشه این رویه تلقی رو به آقای خامنه‌ای در مقابل دیگر مقامات جمهوری اسلامی داشته. در همین صحبت اما خب این در واقع گلایه و انتقادش رو باز هم میخواد مسئولیت این تشدد و تفرق یا بول و جنگ و جدالی رو که بین مسئولان هست از اونها بدونه. میگه این هنر مسئولانه که در واقع با هم دیگه اختلاف داشته باشن و بعد ملت رو تکه تکه کنند و به جان هم بندازن. یعنی هیچ نقشی برای خودش قائل نیست، هیچ اشاره‌ای به مسئولیت خودش در افزایش، پیدایش و افزایش اینو اختلافات نمی کنه، در حالی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی و طبق عمل کردی که آقای خامنه‌ای در دوران رهبری جمهوری اسلامی داشته، او مقتدرترین و تواناترین فرد در مجموعه جمهوری اسلامی. او اگر واقعا اینگونه نبود که نخواد در واقع تفرقه‌ای باشه، در همین نظام با همین ساختار حقوقی و حقیقی قدرت هم قادر بود که مانع در واقع اختلافات بشه. اون چیزی رو که میگه فصل الخطاب در واقع برای خودش اون شأن رو قائل باشه. یعنی اینکه بعد هم میبینیم در درست در ادامه همین صحبت ها باز هم خودش یک جناح مشخص رو هدف انتقاد قرار میده و جناح دیگر رو در واقع کاری بهش نداره و دعوتش به گفتگو و مذاکره داخلی هست. این است که مثلا کیفی که خواهان یک نوع سیاست ملایم‌تر در دوال غرب هستن باید برن با تیم اون برای این که مخالف هستن در واقع همسو بشن.
یعنی عموما هیچ نقشی برای خودشون قائل نیستن، حتی وقتی که میگن اختلافات خودتون رو وقتی قراره با مذاکره میتونید حل بکنید و حتی با دنیا مذاکره بکنید، چرا نمیاد با عناصر داخلی مذاکره کنید و اختلافاتتون رو حل بکنید؟ اما هیچ نقشی برای خودش در این بین قائل نیست.
نه، این در واقع سنت و رویه آقای خامنه‌ای بوده در واقع در تمامی اقدامات نظر نهایی و قایی رو داده، ولی در این حال خودش اولین منتظر همون اقدامات و در واقع تصمیمات بوده و طلبکار بوده از دیگران که در واقع چرا به حرف او گوش نکردن. مثل نمونه همین نمونه برجام که به هر حال با موافقت او انجام گرفت، بعد منتظرینش پیوست. همیشه در واقع این در واقع به بحث طبعی رهبر است تو این که در واقع مسئولیت ناپذیری بود.
آقای برزگر، آقای خامنه‌ای در بخشی از صحبتش اشاره میکنه که دشمنی‌ها فقط مخصوص آمریکای ترامپ نیست که با رفتن اون تمام بشه. اشاره میکنه که آمریکا یا آقای اوباما هم با شما و ملت ایران بدی کرد. اما اشاره میکنه بیش از اون که به فکر رفع تحریم باشیم، باید میگه بر خونسا کردن آن تمرکز کنیم. بازی با کلمات نیست آیا رفع تحریم خونسا کردن اون؟
بله، به یک معنا. البته من منظورش از خونسا کردن هم بیشتر فکر میکنم با توجه به صحبتهای دیگه که میکنم و بارها کردی که باید در داخل قوی شد و مسائل رو در داخل حل کرد، بیشتر ناظر به اون هست. ولی خب در واقع کیست که نتوند امروز که چون این اقتصاد اساسا وجود نداره، نمونهش شاید فقط کره شمالی باشه که در واقع قدرتی نداره. هیچ جای جهان در واقع شما نمیتونید در انزوا و تحریم باشید، ولی در این حال صنایعتون، دانشتون، اقتصادتون بهبود پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه. بنابراین این از این زاویه در واقع داره صحبت میکنه. اگرچه با آقای بایدن هم دیگه اعتمادی نداره، ولی در مجموع لحن بسیار ملایم تری دارن. من فکر میکنم جمهوری اسلامی خیلی خیلی امیدوار هست که با آغاز کار بایدن در واقع نوعی مذاکرات رو شروع بکنن، حتی با برگشت احتمالی آمریکا به برجام و حداقل از شدت سختگیری تحریم ها کاسته بشه. این در واقع الان این تحریم ها کاملا گلوی جمهوری اسلامی رو میفشاره و امیدوار هستن که به هر حال با اومدن آقای بایدن اندکی از فشار این دست کم بشه و آنها حداقل برای مدتی تا به در واقع نتایج درازمدت‌تر برسن چونن راحت‌تر نفس بکشن.
گفتگو با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی در لندن رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. همکنون تعدادی از تلفن‌های شما آماده است که میشنوید.
اینا میخوام بگم مرگ بر آمریکا. بنابراین واکسنش هم هرگز نمیگیرن، هرگز، تا جمهوری اسلامی هستش. هرگز واکسن فایزر در ایران نخواهد آمد. خیال مردم راحت راحت به چین آمریکا ساخته. دروغ هم میگم، ما امکانات نداریم، ما فلان. یه رئیس سازمان هواپیماییش دروغگوه. دیگه از رهبرش و از بقیه‌اش چه انتظاری است؟
اونایی که اعتقاد داشتن روح الله زم مأمور رژیمه الان اعدامش کردن. بالاخره فهمیدن که روح الله زم هم مخالف اینا بود. دیگه قانع شدید بالاخره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه اعتراض‌های جهانی به اعدام روح الله زم، انجمن قلم آلمان هم ضمن محکوم کردن این عمل از سنای شهر برلین خواسته نام خیابانی که سفارت جمهوری اسلامی ایران در اون قرار داره هر چه زودتر تغییر کنه و نام روح الله زم بر اون نهاده بشه. بیشتر بشنید از شهرام میریان.
سفارت جدید جمهوری اسلامی ایران در منطقه ویلایی و اعیان نشین شهر برلین پایتخت آلمان 15 سال پیش با حضور کمال خرازی و یوشکا فیشر وزیران خارجه وقت ایران و آلمان گشایش یافت. این سفارت در محله دالم در بولوار بود بیلسکی آله قرار دارد. به دنبال اعدام روح الله زم، روزنامه نگار منتقد حکومت ایران، شاخه آلمانی انجمن جهانی قلم که مقر آن در شهر دارمشتاد است، ضمن ابراز انزجار از حذف فیزیکی زم، در سایتش نوشت: کشتن این روزنامه‌نگار برای جمهوری اسلامی ایران باید عواقب و پیامدهای سیاسی و اقتصادی نیز به همراه داشته باشد. علاوه بر این، اعدام روح الله زم انگیزه‌ای به دست انجمن قلم آلمان داد تا در چارچوب پیشنهادی بخشی از بولواری که سفارت ایران در آن قرار دارد به خیابان روح الله زم نامگذاری شود. شاخه آلمانی انجمن جهانی قلم در ادامه سنای شهر برلین را خطاب قرار داده و از این نهاد قانونگذاری خواسته، از این پیشنهاد حمایت کرده و ترتیبی فراهم کند که هرچه زودتر بخش جنوب شرقی خیابانی به نام کوزر که سفارت ایران در آنجاست تغییر نام دهد و روح الله زم نام گیرد. انجمن قلم آلمان در پایان پیشنهاد خود به سنای برلین گفته اگر نام این خیابان تغییر کند و روح الله زم نامگذاری شود، در هر تبادل نامه و یا مکاتبه‌ای با سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین ضمن زنده نگاه داشتن نام این روزنامه‌نگار، جنایت شنیع و منزجر کننده علیه او را نیز یادآور می‌شود. انجمن قلم آلمان در حالی این پیشنهاد نامگذاری را به سنای برلین ارائه کرده که بحث محوری امسالش را بر سرنوشت زنان و مردان نویسنده‌ای متمرکز کرده که در کشورهایی مانند ایران در زندان به سر می‌برند. در حال حاضر سه عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن در زندان اوین به سر می‌برند. برای آزادی آنها هفته گذشته بیش از 1300 نویسنده، شاعر و فعال مدنی در ایران در بیانیه‌ای به بند کشیدن این نویسندگان به ویژه در شرایط اوجگیری شیوع ویروس کرونا در ایران را به عنوان ادامه روند همان قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و آزادی خواهان به منظور خفه کردن هر گونه صدای اعتراض در ایران ارزیابی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید، از جمله این گزارش که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف برای نخستین بار طی 70 سال گذشته برنامه کمک غذایی به کودکان فقیر بریتانیا که از کرونا آسیب دیدن رو آغاز کرده متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همچنین میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-2112-2112. ممنون که تا به این ساعت همراه ما بودید.